ساعت 9 صبح با وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه پروگرام هفتوار مجله آزادی را با هم میشنویم، مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ستر محکمه طالبان روز گذشته خبر داد که 3 تن را در ولایت پروان در محضر عام شلاق زدند. بر اساس اعلامیه این محکمه، 1 زن و 2 مرد هر یک 39 شلاق زده شدند و به 3 سال زندان هم محکوم گردیدند. ستر محکمه طالبان می گوید که این زن به جرم فرار از منزل و 2 مرد به جرم سرقت مجازات شدند. پس از برگشت با قدرت، طالبان در تقریباً 3 سال گذشته 10 تن از جمله زنان را در محضر عام مجازات کردند. سازمان‌های حقوق بشر قوه قضاییه طالبان را متهم می‌کنند که متهمان را بدون دسترسی به وکیل مدافع مجازات می‌کند. وزارت داخلی طالبان می‌گوید که 6 تن به دلیل شکنجه یک مرد جوان در ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب بازداشت شدند. عبدالمتین قانه، سخنگوی این وزارت، عصر روز گذشته در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که پلیس تلاش دارد که 4 مظنون دیگر را نیز در پیوند به این رویداد بازداشت کند. آقای قانه شکنجه باشنده فاریاب را یک رویداد شخصی خواند، اما گفت که این گونه شکنجه های به گفته او ظالمانه به هیچ وجه قابل توجیه نیست و با عاملان برخورد جدی و قانونی صورت خواهد گرفت. حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، پس از حدود 40 روز سفر خارجی به کابل برگشت. شهزاده مسعود، یکی از مشاوران و نزدیکان آقای کرزی، به رادیو آزادی تایید کرد که آقای کرزی شام سه‌شنبه از آمریکا وارد کابل شد. حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، اواخر ماه اپریل برای عملیات چشم به جرمنی رفت و سپس برای شرکت در مراسم خاکسپاری برادرش به آمریکا سفر کرد. جاناتان ترات، سرمربی تیم ملی کرکت افغانستان، در آستانه بازی فردا در نیمه‌نهایی جام جهانی در برابر آفریقای جنوبی گفت که ما در این مرحله بازی‌ها نهایت تلاش خود را انجام می‌دهیم. این بیتسمن یا توپزن سابق تیم انگلستان که در آفریقای جنوبی تولد و بزرگ شده، افزود که تیم افغانستان بدون کدام سابقه شکست یا پیروزی در نیمه‌نهایی در سال‌های اخیر به این مرحله داخل می‌شود. جاناتان ترات به خبرگزاری فرانسه گفت: چون بازی در نیمه‌نهایی برای ما یک چالش جدید است، فکر میکنم این ما را برای تیم رقیب خطرناک میسازد و بدیهی است که فشار زیاد روی تیم رقیب داریم. بازی فردا میان تیم های افغانستان و آفریقای جنوبی ساعت 5 صبح وقت افغانستان آغاز می شود. تیم های افغانستان و آفریقای جنوبی قبل از این در سالهای 2010 و 2016 در جام جهانی 20 اووره با همدیگر روبرو شدند که تیم آفریقای جنوبی در این 2 رقابت پیروز شده بود. اوکراین و روسیه هر یک 90 تن از اسیران را به میانجیگری امارات متحده عربی با همدیگر مبادله کردند. این 3مین مبادله اسیران میان دو کشور است که در جریان 1 سال به میانجیگری امارات انجام می شود. وزارت دفاع روسیه در حساب خود در صفحه تلگرام دیروز گفت که در این مبادله 90 تن از سربازان روسی که اسیر شده بودند به کشور برگشتند و در بدل آنها 90 سرباز اوکراینی به جانب مقابل سپرده شدند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، نیز در حساب خود در تلگرام خبر این مبادله را تایید کرده است. اندری یرماک، رئیس دفتر زلنسکی، میگوید که در میان اسیرانی که از جانب روسیه به اوکراین سپرده شدند، سربازان هم شاملند که در سال 2022 از فابریکه آزوفستال در شهر ماریوپول دفاع می‌کردند و شمار دیگر از سربازان که بعد از تصرف پایگاه اتمی چرنوبیل توسط قوای روسیه اسیر شده بودند. و رئیس جمهور کنیا حمله روز گذشته به پارلمان این کشور را تهدید به امنیت ملی خواند و تعهد کرد که این رویداد دیگر تکرار نخواهد شد. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، ویلیام روتو این سخن را پس از حریق بخش از ساختمان پارلمان از سوی معترضان در یک سخنرانی گفت. معترضان روز گذشته با سوی ساختمان پارلمان کنیا یورش بردند که باعث درگیری با نیروهای امنیتی این کشور شد. معترضان به لایحه افزایش مالیات اعتراض کردند. از کشته و زخمی شدن برخی معترضان هم گزارش شده، اما این گزارش‌ها هنوز رسماً تایید نشده است. همزمان با درگیری در اطراف ساختمان پارلمان، شبکه‌های اینترنتی در کنیا مختل شد. پایان اخبار. قرار است ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، هیئت این حکومت را در نشست 3 دوحه رهبری کند. این را وزارت خارجه طالبان اواخر روز گذشته پس از جلسه هماهنگی برای اشتراک در نشست سوم دوحه اعلام کرد. نشست سوم دوحه تا کمتر از یک هفته دیگر در قطر برگزار می شود. این در حال است که اعلام هفته پیش روزا اوتونبایوا نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان و رئیس دفتر این سازمان در افغانستان مبنی بر اشتراک نکردن نمایندگان زنان افغان و جامعه مدنی در نشست سوم دوحه واکنش‌های زیادی را به همراه داشته است. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه حکومت طالبان روز گذشته جلسه ای را برای هماهنگی اشتراک در نشست سوم دوحه را اندازی کرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت نا وقت شام دیروز پس از این جلسه در شبکه ایکس یا تویتر سابق به نقل از امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان نوشت که بر اساس هدایت رهبری طالبان هیئت بر ریاست ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان هفته آینده به قطر خواهد رفت تا در نشست سوم دوحه اشتراک کند. در مورد مقام‌های دیگر طالبان که قرار است آقای مجاهد را در سفرش به دوحه همراهی کنند چیز گفته نشده، اما یک منبع طالبان به رادیو آزادی گفت که در این مورد فیصله نهایی هنوز صورت نگرفته است. نشست سوم دوحه تا کمتر از یک هفته دیگر به تاریخ 30 جون و اول جولای در قطر برگزار خواهد شد. ملل متحد مدیریت این نشست را به عهده دارد. سمیولا یوسفزای خبرنگار و آگاه امور سیاسی به ای باور است که اشتراک هیئت طالبان به رهبری ذبیح‌الله مجاهد به موثریت این نشست خواهد افزود.
و شخصا شرکتی ذبیح‌الله مجاهد در راس هیئت طالبان این به معنی نمیستن که یک قسم این کانفرنس مستقیم به دفتر شیخ هیبت الله خونزاده در ارتباط می شود، چون ذبیح‌الله مجاهد کسی هستند که بیشتر در کندهار می باشد، تقریبا هر روز به رهبری طالبان یا شیخ هیبت الله خونزاده ملاقات می کند و او شاید بهتر بتاند که سفارشات این کانفرنس و چیزی که در این کانفرنس گذاشتن و جامعه بین‌المللی چی خواست داره بسیار به طریقه بهتر و احسن به گوش رهبری عمومی خود برساند.
بر اساس سلسله پیام های عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در جلسه هماهنگی برای اشتراک در نشست آینده دوحه که به رهبری امیرخان متقی سرپرست این وزارت دایر شد، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان، نور احمد آقا معاون افغانستان بانک تحت رهبری طالبان، ملا عبدالحق همکار معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله طالبان و مشاورین وزارت صنعت و تجارت اشتراک کرده بودند. نشست سوم دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد زمان با انتقادات شدید و واکنش ها به همراه شد که روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس هیئت معاونت این سازمان در افغانستان یا یونما هفته پیش بعد از نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که نماینده های زنان افغان و جامعه مدنی در گفتگوهای اصلی نشست سوم دوحه اشتراک نخواهند کرد. اما ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که بحث‌های نشست سوم دوحه روی مسائل مربوط به حقوق زنان و دختران افغان متمرکز خواهد بود. طالبان پس از برگشت دوباره به قدرت در آگوست 2021 برخی از محدودیت‌های سخت گیرانه ای را بر زنان و دختران افغان وضع کردند که عکس العمل های تند زنان و دختران و سازمان های حقوق بشری را برانگیخته است.
از سوی دیگر دیدبان حقوق بشر می گوید سومین نشست دوحه مشکل نقض حقوق زنان در افغانستان را حل نخواهد کرد. این سازمان در گزارش تازه‌اش که در وبسایت خود منتشر کرده نوشته که ملل متحد اقدامات لازم را برای این انجام داده که موانع حضور طالبان در این نشست را برطرف کند و آجندایی را تهیه کرده که نمایندگان زنان افغان از حضور در این نشست کنار گذاشته شوند. برخی از دختران و زنان در داخل افغانستان هم با انتقاد از این اقدام ملل متحد می گویند در صورت عدم آمادگی طالبان برای تأمین حقوق زنان، جامعه جهانی باید با حکومت طالبان قطع رابطه کند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
دیدبان حقوق بشر میگوید که 30 نشست دوحه مشکل نقض حقوق زنان در افغانستان را حل نخواهد کرد. این سازمان در گزارش تازه‌اش که در وبسایت خود منتشر کرده نوشته است که ملل متحد اقدامات لازم را برای این انجام داده است که موانع حضور طالبان در این نشست را برطرف کند و یک آجندایی را ترتیب داده است که نمایندگان زنان افغان از حضور در این نشست کنار گذاشته شدند. دیدبان حقوق بشر این تصمیم ملل متحد را نقض قطعنامه 1325 شورای امنیت این سازمان دانسته است. این قطعنامه شورای امنیت درباره مشارکت زنان در نشست‌های اصلی و مهم بین المللی است. دیدبان حقوق بشر گفته است که اگر ملل متحد تلاش کند تا طالبان را خوشحال بسازد و از وظیفه خود در حمایت از حقوق بشر و حقوق زنان چشم پوشی کند، صدمات جبران ناپذیری به اعتبار این سازمان وارد می‌کند. از سوی دیگر شماری از دختران و فعالان حقوق زنان در افغانستان تاکید دارند که برای حفظ حقوق آنها باید فشارهای بین المللی بر طالبان ادامه یابد. در صورت عدم دادن حقوق زنان افغان با آنها قطع رابطه شود. دو تن از دختران محروم از آموزش که نخواستند نامشان در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفتند:
اینکه زنها را در کنفرانس ها و دوحه نمیمانه که اشتراک کند، از این خاطر میتونیم که رابطه خود را با افغانستان قطع کند و یگانه شرطش همی باشد که وقت هر وقت که شما به زنهای افغانستان وقت دادین یا اجازه دادین که حقوق خود را بگیرد، تعلیم تحصیل کند، ما با شما ارتباط برقرار میکنیم.
در نشستی که در دوحه برگزار می شود حتما و حتما باید زنان حضور می داشتند و گپ ها و سخن های دختران افغان را به جامعه جهانی و همچنان طالبان به اشتراک می گذاشتند، ولی متاسفانه در آن نشست به زنان اجازه اشتراک داده نشده است و ما از جامعه جهانی و سایر کشورها می خواهیم تا در مقابل این که در آن نشست زنان حضور ندارند نباید سکوت بکنند و باید اقدامات را انجام بدهند تا حقوق دختران زنان در افغانستان تامین شود.
لطیفه سالارزای باشنده ولایت کنر و فعال حقوق زنان چون نشست های بین المللی را فرصت مناسب برای به دست آوردن حقوق زنان افغانستان می خواند. اگر برای خواهران ما اجازه اشتراک در این گونه نشست ها داده شود، مشکلات و محدودیت ها حل می شود. اما در صورت عدم حضور زنان، این مشکلات و محدودیت ها بیشتر می شود و ادامه پیدا می کند و تا زمانی که این نظام حاکم باشد زنان از حقوق خود محروم می شوند. قرار است 30 نشست دوحه به میزبانی ملل متحد از 3 جون آغاز و تا 1 جولای ادامه یابد. طالبان اشتراک نمایندگان خود را در این نشست تایید کردند. پس از نشست هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد، روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رئیس هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان تایید کرد که نمایندگان زنان افغان در نشست دوحه شرکت نخواهند کرد. این کار واکنش های گسترده سازمان های حقوق بشری و فعالان حقوق زنان را در پی داشته است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تیم ملی کرکت افغانستان فردا در مرحله نیمه نهایی جام جهانی 20 اوره به مصاف تیم آفریقای جنوبی می رود. آفریقای جنوبی و هند تنها دو کشور هستند که هنوز تیم ملی کرکت افغانستان نتوانسته تیم‌های آنها را شکست دهد. تیم افغانستان در آخرین دیدار در مرحله 8 تیم برتر بنگلادش را شکست داد و به نیمه نهایی راه یافت. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آفریقای جنوبی پیش از این دو بار در مسابقات جام جهانی کرکت 20 اوره به مساف هم رفتند که دو بار تیم آفریقای جنوبی برنده شده، یک بار در جام جهانی 2010 و بار دیگر در جام جهانی 2016. اما حالا زمان و داستان تغییر کرده. تیم ملی کرکت افغانستان تیم‌های قدرتمند جهان مانند استرالیا را شکست داده. تیم کرکت افغانستان با شکست 3 تیم پاپوا نیوگینی، یوگاندا و نیوزیلند در مرحله گروهی و تیم استرالیا و بنگلادش در مرحله 8 تیم برتر توانست که به مرحله نیمه نهایی جام جهانی کرکت 20 اوره 2024 را یابد. راشد خان کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان در بازی های 20 اوره در کنفرانس خبری گفت که تیم ملی کرکت افغانستان شایسته حضور در نیمه نهایی است.
همانطوری که تا حال در این مسابقات بازی کردیم، فکر میکنم شایسته حضور در نیمه نهایی است. با طوری که همه مسئولیت خود را به دوش گرفتن و بهترین بازی را برای تیم انجام دادن، نمیدانم چگونه خوشحالی خود را ابراز کنم. اما این یک موفقیت بزرگ برای ما به عنوان یک تیم و به عنوان یک ملت است.
راشد خان سپس گفت که در بازی با تیم بنگلادش بازیکنان تیم افغان نتوانستند دوش یا رنز زیاد را انجام دهند، اما به گفته او بازیکنان تلاش های نهاییشان را انجام دادند تا این بازی به نفع افغانستان پایان یافت.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم که روزها و شبهایتان با خوشی و سلامتی سپری گردد. اینک با شماره جدید و مطلب تازه باز هم با شما هستیم. وانچه را برایتان تهیه کرده ایم تقدیمتان میکنیم. در این شماره از اینها داریم: 45 سال از درگذشت احمد ظاهر آوازخوان و آهنگساز نامدار افغانستان می گذرد. با این حال او هنوز هم از طریق هنرش در میان مردم زنده است. گزارشی در این مورد در شروع برنامه داریم.
واقعا احمد ظاهر یک اسطوره تکرار ناشدنی در تاریخ افغانستان است. همیشه وقتی آهنگایش میشنویم احساس میکنیم در کنسرتش حضور داریم. بسیار یک آواز صمیمی، یک آواز منحصر به فرد است.
چند جالب آموزنده از رسانه ها. شماری از مردم در داخل افغانستان با اشاره به اهمیت فرهنگ روزنامه خانی در جوامع میگویند اکنون زمینه روزنامه خانی برایشان میسر نیست. گزارشی نیز در این مورد خواهید شنید.
برای کار آمدن حکومت فعلی که سانسور رسانه ها از یک طرف و از طرف دیگر انگیزی برای مطالعه وجود نداره، من بیشتر وقت خود صرف مطالعه کتاب میکنم.
پارچه شعری از حبیب سادات شاعر معاصر به صدای مرضی عدیل دکلماتور شناخته شده افغانستان در مورد مادر. یاد خیری از نجم العرفا حیدری وجودی به مناسبت پنجمین سال وفات ایشان. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. چلو پنج سال از درگذشت احمد ظاهر آوازخوان و آهنگساز نامدار افغانستان می گذرد. با این حال او هنوز هم از طریق هنرش در میان مردم زنده است. او در طول زندگی پربارش بیش از 400 آهنگ به دو زبان رسمی افغانستان پشتو دری سروده است. همکار ما فایزه ابراهیمی به مناسبت سال روز درگذشت احمد ظاهر گزارشی را تهیه کرده که با آهنگ او آغاز می شود.
توبه یک دشت پر از گل، توبه یک شهر تلایی.
45 سال از خاموش شدن صدای احمد ظاهر می گذرد، اما عاشقان و هواداران صدای این خواننده نامدار افغانستان او را از یاد نبردند و با وجود ممنوعیت شنیدن موسیقی توسط حکومت طالبان در افغانستان همچنان آهنگ‌های او را میشنوند. حنیف حیدری باشنده ولایت غزنی به رادیو آزادی میگوید که همیشه به آهنگهای احمد ظاهر گوش میدهد.
واقعا احمد ظاهر یک اسطوره تکرار ناشدنی در تاریخ افغانستان است. همیشه وقتی آهنگهایش میشنویم احساس میکنیم در کنسرتش حضور داریم. بسیار یک آواز صمیمی، یک آواز منحصر به فرد است که از آواز از ما لذت میبریم و یک حس آرام بخش برای ما میده. فکر نکنم دیگه کسی به پای احمد ظاهر برسه و او یک اسطوره تکرار ناشدنی است.
زبیر باشنده فیروزکوه ولایت غور میگوید که آهنگهای احمد ظاهر به دلیل موضوعات متنوع و اشعار زیبایش محبوبند. او به رادیو آزادی گفت:
احمد ظاهر را تمام شهروندان افغانستان دوست دارد و حتی فراتر از مرزها دوست دارد، به دلیلی که احمد ظاهر در وصفهای مختلف آهنگ سروده و دلیلی که او محبوب همه است. بدون شک انتخاب اشعارش و صدا و انجری طلاییش بوده.
احمد ظاهر از لغمان افغانستان بود و در 24 جوزای سال 1325 متولد شد و در همین تاریخ در سال 1358 در سالنگ بنابر روایت‌های در یک رویداد ترافیکی جان خود را از دست داد. آرامگاه او در شهدای صالحین کابل است که طالبان در زمان اولین حاکمیت خود در سال 1375 آن را ویران کرد، اما پس از سقوط حکومت طالبان طرفدارانش دوباره آن را بازسازی کردند. طالبان موسیقی را از نظر شرعی حرام می دارند. احمد ظاهر بیش از 30 آلبوم آهنگ دارد و تعداد کل آهنگ های او به 430 می رسد. خلیل راغب خواننده، دوست و عضو گروه هنری احمد ظاهر می گوید که او آنقدر طرفدار داشت که برای نشستن روی زمین و تماشای کنسرتش تکت می خریدند.
قرارداد کرده بود در بالروم کانتیننتال برای یک سال. برای یک سال به این معنی که هر شب جمعه در روز ما کنسرت داشتیم، احمد ظاهر می خواند. در قراردادش آمده بود که اگر ما یک شب جمعه یک چوکی خالی را دیدم، در شب جمعه دیگهش کنسرت نمیتم، ولی باز در بعدش کنسرت میتم. ولی باور کنین در طول یک سال اتفاق نافتاد که چوکی خالی خو هیچ امکان نداشت که نبود به این صورت. یعنی هر شب جمعه 100 نفر در روی زمین شده بودن، دور و دور بالروم کانتیننتال گفته بودن ما تکت میخریم میتونیم منتاد زمین بشینیم، فرق نمیکنه اگه چوکی نباشه.
آهنگهای احمد ظاهر نه تنها شنیده میشوند بلکه توسط هزارها نفر بازخوانی نیز میشوند. اسد دانش رئیس انتشارات دانش میگوید که او کتاب را با عنوان تنها صداست که میماند در سال 1373 جمع‌آوری و منتشر کرده است که تاکنون 1,000,000 نسخه از آن چاپ و به فروش رسیده است.
اولین بار 2,000 نسخه چاپ کردیم، بعدا 3,000 نسخه چاپ کردیم که در عرض 2-3 روز فروخته شد. فقط اینها فروخته نشدند، بلکه یک کتاب فروش از مزار آمد و گفت 10,000 الی 20,000 نسخه را پول پیشکی میدهم، فقط به من بدهید، به کسی دیگر ندهید.
احمد ظاهر که به زبانهای رسمی افغانستان یعنی دری و پشتو و گاه به زبانهای اردو و انگلیسی نیز آواز میخوان، نه تنها در افغانستان بلکه در خارج از افغانستان نیز طرفداران زیادی دارد. پروین احمدیار یکی از آوازخوانان تاجیکستان سال گذشته در سالروز درگذشت احمد ظاهر به رادیو آزادی گفت که هر سال در این کشور در 24 جوزا که برابر با 14 جون است مراسم بزرگداشت از احمد ظاهر برگزار می شود. او همچنین گفت که صدای منحصر به فرد و سبک هنری احمد ظاهر آهنگهای او را برای نسلها ماندگار کرده است که بسیاری از طرفداران و دوستدارانش نیز بر این حرف مهر تایید می زنند.
دلم در عاشقی آواره شد، آواره نتوارد تنم از بیدلی بیچاره شد، بیچاره نتوارد.
در گزارش همکارم شنیدید که 45 سال از درگذشت احمد ظاهر آوازخوان و آهنگساز نامدار افغانستان می گذرد. با این حال او هنوز هم از طریق هنرش در میان مردم زنده است. در این شماره امروز هم سه جالب از رسانه ها داریم. اولی بی اعتمادی از صفحه معروف زیایی، دومی یاد فراموشی از صفحه عدی افغانی فود و سومی آگاهی از صفحه شریف شیرین کلام. نخست به اعتمادی. انسان وارد جنگل می شود، از زیبایی آن لذت می برد و ناگهان متوجه عدم حضور حیوانات وحشی می شود. انسان می گوید سلام، کسی اینجا هست؟ سنجاب از پشت یک درخت سر می کشد. ما بودیم تا اینکه تو رسیدی آدم خان. انسان میگه نمی فهمم منظورت چیست؟ دیگران کجا رفتن؟ آهو از میان و بته ها بیرون می آید، همون طور که همیشه انسان ها از دروازه دخولی وارد می شوند، ما از دروازه خروجی خارج می شویم. انسان می گوید اما چرا؟ این جنگل برای لذت بردن همه از تنها از شما که نیست. بوم از روی یک شاخه فریاد می زند، بلی چنین بود، ولی تا زمانی که هم نوعان شما شروع به تخریب خانه های ما و آلوده کردن آب ما و شکار ما برای تفریح کردن. انسان میگوید همه انسان ها اینطور نیستند، برخی از ما واقعا از طبیعت قدردانی میکنیم و میخواهیم از آن محافظت کنیم. خرس غرغر کنان میگوید ما قبلا از این گونه حرف ها زیاد شنیده ایم. با این حال همه سال تعداد ما کاهش می‌یابد، در حالی که تعداد شما همچنان در حال رشد است. ما یاد گرفته ایم که محتاط باشیم. انسان می‌گوید من نگرانی شما را درک می‌کنم، اما با شما اطمینان می‌دهم که قصد آسیب رساندن ندارم. من فقط می‌خواهم دنیای شما را مشاهده و چیزهای نو را یاد بگیرم. روبا با احتیاط نزدیک می شود و می گوید شاید، اما اعتماد به دست می آید، داده نمی شود. انسان با درک سر تکان می دهد. پس من تلاش می کنم تا آن را با احترام گذاشتن به مرزهای شما و عدم تخریب خانه های شما به دست بیاورم. پرندگان در یک صدا جک جک می زنن. ما تماشا خواهیم کرد. جالب دوم، یاد فراموشی. هر روز صبح که می رفتم سر کارم، سرم همیشه کلید موتر، بکسک جیبی، موبایل با اسناد موترم را آورده به من می گفت عزیزم پیر شدی، حافظت ضعیف است. زیاد ای گپش سرم بد می خورد. روز بعد همه چیز را که فراموش کرده بودم یادداشت کردم. صبح که بیدار شدم قبل از رفتن به دفتر کاغذ را برداشتم و همه چیز را آماده کردم. خوش بودم خانه را ترک کردم. موتر را چالان کردم. استارت زدم. هنوز چند قدمی نرفته بودم که همسرم به من زنگ زد. با لبخند برایش گفتم امروز نگو که چیزی را فراموش کرده ای. امروز چیزی را فراموش نکردم. خانم با لبخندی به من گفت عزیزم بیا دفتر نرو، امروز جمعه است. جالب سوم، آگاهی. شهروندان گرامی، فصل میوه های خستدار رسیده، مانند شفتالو، آلو، زردالو، گیلاس، آلو بالو و غیره. خواهش ما از شهروندان این است که خسته یا دانه این میوه‌جات را دور نیندازید. خسته ها را بشویید، خشک کنید و آنها را داخل دستمال نگه دارید و به جای مناسب بگذارید. هر وقت که به سیاحت یا به سفر می روید، اگر توانستید 7-10 سانتی متر زمین را حفر و دانه ها را زیر خاک محفوظ دارید. بهتر است که نزدیک به آب باشد. اگر هم آب در نزدیکی نبود مهم نیست، شما فقط آنها را به طبیعت تحویل دید. نگهداری آن با خودش. در تایلند در سالهای اخیر بین شهروندان این کار صورت گرفته و موفقیت‌های زیادی به دست آمده. شمار درختان میوه در طبیعت به این صورت افزایش پیدا نموده است. مالیزیایی‌ها هم از این ابتکار عمل به تایلندی‌ها پیوستند. فعالیت‌های مردمی به این شکل بی‌نهایت مؤثر است. ایجاد و تکثیر درخت در طبیعت با این روش ساده از فرسایش خاک، جاری شدن سیلاب، تغییر اقلیم، خشک شدن هوا و آلودگی هوا و انتشار گردها جلوگیری می کند.
شماره واتساپ رادی آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شماری از مردم در داخل افغانستان با اشاره به اهمیت فرهنگ روزنامه‌خوانی در جوامع میگویند اکنون زمینه روزنامه‌خوانی برایشان میسر نیست. به گفته برخی از آنان پیش از حاکمیت دوباره طالبان هم رشد تکنولوژی بر فرهنگ روزنامه‌خوانی به شکل سنتی آن سایه افکنده بود، اما باز هم روزنامه می‌خواندند. شماری از استادان خبرنگاری هم با اشاره به فراز و نشیب‌های فرهنگ روزنامه‌خوانی در افغانستان میگویند پس از حاکمیت دوباره طالبان این فرهنگ سیر نزولی داشته است. برخی از منابع آگاه در داخل افغانستان به رادیو آزادی گفتند که در حال حاضر هیچ روزنامه آزاد چاپ نمی شود و تنها 4 روزنامه دولتی چاپ می گردد. جزئیاتی بیشتر در این گزارش.
روزنامه خوانی فرهنگ تقریبا جا افتاده در بسیاری از جوامع است. با رشد تکنولوژی روزنامه خوانی به شکل سنتی یا نسخه چاپی و مدرن یا نسخه دیجیتالی رقابت تنگاتنگ دارند، اما برخی از مخاطبان روزنامه ها میگویند که هنوز هم خواندن روزنامه به شکل سنتی آن برایشان دلچسب تر است. این فرهنگ حداقل در تاریخ معاصر افغانستان فراز و نشیب های زیادی را طی کرده است. بیشتر این فراز و نشیب ها وابسته به تغییرات و تحولات سیاسی بوده است، اما اکنون فرهنگ روزنامه خوانی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان چه روزهایی را میگذراند؟ محمد رحیم استاد یک کلاب بوکس در کابل میگوید به روزنامه خوانی علاقه زیاد دارد، اما به گفته او بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان این فرصت از او گرفته شده است. او برای رادیو آزادی گفت:
من به خواندن روزنامه بسیار زیاد علاقه دارم و مطالعه میکنم. دیگه در این مدتی که طالبان حاکم شده در افغانستان چاپی روزنامه بند شده و از دولت میخواهیم که چاپ روزنامه را آزاد کند تا مطالعات مردم بیشتر شود.
خسرو باشنده هرات هم میگوید پیش از این برای خواندن محتوای یکی از روزنامه ها حق العضویت میپرداخت. از دید او در حال حاضر افزایش تلفن های هوشمند در افغانستان و ممنوعیت چاپ روزنامه های آزاد از سوی حکومت طالبان سبب کم رنگ شدن فرهنگ روزنامه خوانی شده است.
بنده در چند سال گذشته که توان پرداخت حق العضویت حداقل یک روزنامه داشتم و انگیزه و علاقمندی به مطالعه داشتم، روزنامه مطالعه میکردم، ولی برای کار آمدن حکومت فعلی که سانسور رسانه ها از یک طرف و از طرف دیگه هم انگیزی برای مطالعه وجود نداره، من بیشتر وقت خود صرف مطالعه کتاب میکنم.
محمد انور یکی دیگر از پایتخت نشینان درباره فرهنگ روزنامه خوانی به رادیو آزادی گفت:
فرهنگ مطالعه و چاپ رسانه ها و مجله ها هر قدر بیشتر شود محیط مکان ها مهیا گردد، خانه ها با خانه رسیدگی شود و دست رس مردم باشد. هم مردم آگاه می شود و هم فرهنگ های بهتر بهتر شده می رود. ما هم علاقمند هستیم تا این فرهنگ بیشتر شود و با ذهنیت های ما تاثیرات مثبت و از مسائل روزمره آگاه شویم.
مسئولان برخی نهادهای حامی رسانه ها و خبرنگاران به شرط افشا نشدن هویتشان نیز به رادیو آزادی گفتند اکنون هیچ روزنامه آزادی در افغانستان چاپ نمی شود. به گفته آنان اما رسانه های چاپی دولتی چون هیواد، انیس، کابل تایمز و یک رسانه تازه تاسیس به نام حوریت که در کنترل حکومت طالبان هستند در افغانستان چاپ و توزیع می شوند. موقع مهران سردبیر روزنامه 8 صبح یکی از روزنامه هایی که پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان چاپ می شد و هم در نسخه دیجیتالی به مخاطبانش می رسید و رادیو آزادی گفت اکنون که این روزنامه در تبعید فعالیت دارد بنابر دلایلی در داخل افغانستان چاپ نمی شود.
پی دی افش در پلتفرم های مختلف گذاشته می شد تا یک در دسترس خوانندگان محترم باشه و همچنان در مدتی در یک سایت معتبر به نام لولو هم گذاشته می شد که اونا به صورت چاپی در اختیار علاقمندان روزنامه قرار میدادن، اما بنابر دلایل وام فعلا متوقف شده.
او اما درباره این دلایل جزئیات بیشتری نداد. حمید صفوت استاد پیشین خبرنگاری در پانتون بلخ با اشاره به فراز و نشیب های فرهنگ روزنامه خانی در افغانستان درباره وضعیت روزنامه های چاپی و فرهنگ روزنامه خانی پس از حاکمیت دوباره طالبان گفت:
متاسفانه با تحول سال 2021 15 آگوست بازم وضعیت به شکل بسیار دراماتیک تغییر خورد و روزنامه‌نگاری که در 20 سال یا کمتر از او به یک جای رسیده بود برداشت ما است که نابود شد و امو فرصت تعامل و مشارکت فکری که میان مردم افغانستان از طریق روزنامه‌نگاری به وجود می‌آمد را از مردم گرفت.
در مورد این انتقادها و ادعاها از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. انتقادها از فقدان روزنامه‌های چاپی آزاد و تأثیر آن بر فرهنگ روزنامه‌خوانی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان در حالی بالا گرفته که در پی حاکمیت دوباره طالبان در آگوست 2021 در کنار دیگر محدودیت‌های حکومت طالبان بر فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران، فعالیت ده‌ها رسانه از جمله چاپ روزنامه‌های آزاد در افغانستان به دلایل مختلف از جمله محدودیت‌های طالبان وقف شد. با این وجود تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان روز شنبه 15 جون به نقل از خبیب قفران سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان گزارش داده است که در حال حاضر 283 رسانه تصویری، صوتی و چاپی در این وزارت ثبت است که به گفته او از این میان 25 رسانه پس از حاکمیت آنان جواز فعالیت دریافت کرده است. این در حالی است که بر اساس گزارش ماه نوامبر 2023 نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یانه که فعالیتش در حال حاضر متوقف است، پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان از آگوست سال 2021 تا نوامبر 2023 بیش از 280 رسانه بسته شدند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
در گزارشی شنیدید که شماری از مردم در داخل افغانستان با اشاره به اهمیت فرهنگ روزنامه‌خوانی در جوامع میگویند اکنون زمینی روزنامه خانی بر ایشان میسر نیست.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
آنچنان بالاست ارج و احترام مادران، گر به دقت بنگری هر روز روز مادر است. پنجشنبه 24 جوزای سال 1403 مطابق به 14 جون 2024 مصادف بود به روز مادر در افغانستان. از این رو با پیام ها و یاد نوشته های در رسانه های با شهرت هر که به توان خود نوشت، شاعران با اشعار ناب در وصف مادر و فرزندان اگر مادرشان حیات بود عمر دراز و سلامتی آرزو کردن و اگر از این دنیا رحلت نموده بهشت برین و خوشنودی روح طلب نمودن. یکی در مرتبت جایگاه مادر نوشت: آبروی اهل بیت از خاک پای مادر است، هرچی دارند این جماعت از دعای مادر است، اون بهشتی را که قرآن می کند توصیف آن، صاحب قرآن بگفتا زیر پای مادر است. در هر دین و آینی که بنگریم در خواهیم یافت که آن دین نگاه خاصی به مادر دارد و احترام و تعظیم او را واجب می داند. انبیا ضمن این که به احترام نهادن به مادر توصیه می کردن، قبل از همه خود در مقابل مادر تکریم نموده و برایش طلب رحمت و مغفرت می کردن. احساس مادری یکی از غرایز فطری است که در وجود هر انسان و همه جانورانی که تولید مثل می کنند دیده می شود. در صفحه دوستی در مورد مادر چنین خواندم: من لطافت نصیب، سپیدی سپیده، نستوهی کو و صداقت آینه را در تو می نگرم. مادر، گلبرگ ها بر دستانت بوسه می زنن، دریاها به تو غبطه می خورن، بادها نام تو را تا عرش خدا می برن و ملکوتیان بر تو درود می فرستن. خدا بهشتش را به زیر پای تو می بخشد. تو براستی شکوه منترین واژه شگرف آفرینش هستی. در پایانی این سخن کوتاه دکلمه نابی از شعر شاعر معاصر جناب حبیب سادات و صدای دکلمتور خوب بانو مرضی عدیل با وصف مادر داریم و با شنیدن آن به مادران حیات عمر طولانی و به درگذشته ها بهشت برین آرزو می کنیم.
مادر، وجود توست و معنای زندگی. مادر، وجود توست و معنای زندگی. بعد از خدا یگانه تمنای زندگی. بعد از خدا یگانه تمنای زندگی. موجود با عطوفت و با مهر و بیمثال، مادر توی سخاوت بالای زندگی. مادر توی سخاوت بالای زندگی. حامی بعد حضرت حق بوده ای مرا، حامی بعد حضرت حق بوده ای مرا. در من تنیده مهر تو تا پای زندگی. مادر، مادر گذار دست نوازشگرت سرم. مادر گذار دست نوازشگرت سرم. دستی که هست مایه دنیای زندگی. دستی که هست مایه دنیای زندگی. مادر، نوازش تو ز دل شکوه می برد. مادر، نوازش تو ز دل شکوه می برد. ای تکیگاه این همه سودای زندگی. بی تو چسان گذاره کنم روزگار سخت. بی تو چسان گذاره کنم روزگار سخت. با این همه مصائب و غمهای زندگی. کردی بسا تحمل سختی روزگار. پشمرده ای ز سردی و گرمای زندگی. پشمرده ای ز سردی و گرمای زندگی. خود سوختی که سبز و شگوفا کنی مرا. خود سوختی که سبز و شگوفا کنی مرا. چون لاله‌ای به دامن صحرای زندگی. خوشتر از آنچه هست که آیی به خواب من، زیباترین نمونه رویای زندگی. مادر، وجود توست و معنای زندگی. مادر، وجود توست و معنای زندگی. بعد از خدا یگانه تمنای زندگی. بعد از خدا یگانه تمنای زندگی.
پارچه شعری بود از حبیب سادات شاعر معاصر به صدای مرضیه عدیل دکلماتور شناخته شده افغانستان در مورد مادر.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
سخنهای بزرگان را نسبت به چاپ دیوان خود شنیدن، ولی در برابر لطف دوستان و مکاتب.
صدای لرزان مردی از تبار تصوف و عرفان و شاعر والا مرتبه نجم العرفا حیدری وجودی بود. 21 جوزای 1403 خورشیدی برابر است با پنجمین سال روز وصال استاد حیدری وجودی، سخنور عارف و صوفی عاکف. نویسنده با نام ظهور مظهر کتابی با عنوان جلوه های عرفان در اشعار حیدری وجودی در یادهانی از این مرشد می نویسد: استاد وجودی، این عارف شوریده دل و شاعر فرهیخته و آخرین قافل سالار عشق طریقت و حلقه وصل شاعران دیروز امروز و علمبردار شعر و عرفان و راه پیمای سلک محبت و دای ادار مرید و مراد، نجم العرفا حیدری وجودی در 22 جوزای 1399 جهان فانی را ودا گفت. یکی دیگر از علاقمندان نجم العرفا مهرالدین مشید است که از او می خوانیم: حیدری وجودی در سال 1318 خورشیدی در قریه کویت ولسوالی رخی پنشیر چشم به جهان گشود و در سال 1326 شامل مکتب گردید. او می گوید که هنوز نسیم جوانی بر رخسارش نوزیده بود که روزی در خواب پیر مرد جام سفید و نورانی را در باغ زیبایی به تماشا گرفت، و اما او بدون آن که با وی سخن بگوید به سوی دیوار باغ رفت و از فراز دیوار باغ به آن سو پرید. او در خواب چنان غرق نگاه های آن مرد شد و در جذبه تماشای آن حیرت زده گردید که با برخاستن از خواب ناگهان این بیت به زبانش جاری گردید: چه بودی، رو نمودی، دل ربودی، بی دلم کردی. وی با الهام از این شعر که در حدود 8 دهه پیش از امروز در ذهنش القا گردید و پس از آن حال هوای او را دگرگون کرد، دگرگونی که از سالها بدین سو در وجودش ساری و جاری بود، این حادثه گوی جرقه‌ای بود که زندگی او را به گروگان گرفتن و در سروده های زیبا و غزل های عاشقانه و دو بیتی های جان بخش و روح پرور او دم بدم بال و پر تازه گشودن و هر روز با گشودن بال پروازهای جدید بر بیدلی هایش می افزودن. استاد وجودی زمانی که زادگاه خود را ترک کرد، شهری که تا پایان عمر در آن ماند کابل بود. وی در این شهر برای نخستین بار با صوفی غلام نبی اشقری آشنا شد و سپس با شایق جمال، استاد عبدالحق بیتاب، مولانا خسته نشست و برخاست کرد. پس از آن شعرهایش در روزنامه های کشور منتشر شدند. می توان گفت که صوفی صاحب اشقری از تأثیر گذارترین کسان بر او بود. آقای وجودی از انگشت شمار شاعرانی است که صادقانه و صمیمانه در پای عشق زانو زده و به بهانه کشیدن رنج گرانبهای عشق و محبت لحظه هم از شادی آفرینی ها برای دیگران دریغ نکرد. او به رسم یاری ها و به دلداری دردمندان و یاران پرداخت، زیرا او لذت شاد زیستن را در شاد نگه داشتن دیگران تلقی می کرد. استاد حیدری و صوفی اشقری هر دو صوفی و عارف بودند. رابطه عمیق با تأثیر گذاری دو سویه داشتند. این رابطه در گفتگویی که عبدالبشیر فکرت با استاد حیدری زیر نام ناگفته های نجم العرفا حیدری وجودی انجام داده و منتشر شده است به تفصیل بیان گردیده. در این گفتگو به نخستین آشنایی حیدری وجودی با اشقری و تأثیرات او بر زندگی و ادبیات حیدری وجودی و همچنان بررسی آخرین روزهای زندگی صوفی اشقری و سپردن دیوان اشعارش به استاد حیدری برای آماده سازی و چاپ که آن را پس از درگذشت صوفی اشقری به خوبی انجام داد پرداخته شده است. نجم العرفا استاد حیدری وجودی شخصیت کثیر الابعادی که با یک نگاه به زندگی او می توانید با بزرگی و درخشندگی شخصیتش پی ببرید. هرچند بیشترین شهرت او به سبب اشعارش است، اما او شاعری بود، عارف و عارفی بود وارسته. او عرفان را به قول مولانا پله‌های تا رسیدن به خدا می‌دانست و با رفتنش به قول استاد پرتو نادری آخرین سلسله دار سرایشگران عرفان را از دست دادیم. آنچه استاد حیدری را از برخی دیگر از شاعران و عارفان متمایز می‌سازد، قرار دادن شعر در خدمت عرفان است، نه عرفان در خدمت شعر. او به دلیل این که خودش از سلسله عارفان دلباخته و عاشقان تصوف بود و در عین حال با اصحاب این حوزه آشنایی و نزدیکی پیوسته داشت و همزمان با آن دفتر کارش چون خانقاه و محل تجمع دلباختگان عرفان و تصوف بود، توانست به خوبی خالق اشعار عرفانی شود که نامش با این اشعار و سروده ها ماندگار شده است. تأکید بر عشق الهی و پیوند با خالق از بارزترین نکات متبارز عرفان در اشعار استاد حیدری وجودی است. عشق به خداوند به عنوان نیرویی که قلب روح انسان را روشن می سازد در اشعار استاد به خوبی بازتاب یافته است. این عشق تنها نه به عنوان رابطه محض عاشقانه، بلکه با تأثیر پذیری روحانی و معنوی است که فرد را به حقیقت و ذات الهی نزدیک می کند. بر دیده بینای من، در سینه سینای من، ای صورت و معنای من، پیدا و پنهانم تویی. در تار پودی من تویی، بود و نبودی من تویی، سری سجودی من تویی، انوار قرآنم تویی. اشعار حیدری وجودی همچنین مملو از مفاهیم وحدت وجود است. او با استفاده از زبان شعر این اندیشه را که همیشه موجودات در حقیقت یکی هستند، همه کائنات تجلی ذات الهی هستند، به تصویر می کشد و این وحدت پایه و اساس بسیاری از اندیشه های عرفانی اوست و در اشعارش با تأمل کامل بیان شده است. نشانی تو جستم ز هر ره گذر، ز ما و ز مهر و ز زیر و زبر، تو را خواستم خیش را یافتم، و بزمی وصالت نپرداختم. از آثار چاپی استاد حیدری وجودی از اینها میتوان نام برد: عشق و جوانی، رهنمای منظوم پنشیر، نقش امید با لحظه های سبز بهار، سالی در مدار نور، سایه معرفت، سور سبز صدا، میقاد تغزل، غربت مهتاب، لحظه های در آب و آتش، آوای کبود، ارغنون عشق، شکوه قامت مقاومت و دیوان مکمل حیدری وجودی. روح نجم العرفا حیدری وجودی شاد باد.
گردش چشم سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید. گردش چشم سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید. موج دریای نگاه تو خوشم می آید، خوشم می آید. همچون مهتاب که بر ابر حریر تابر، همچون مهتاب که بر ابر حریر تابر. تن و تن پوش سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید. تن و تن پوش سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید. از خیش و کفه پای کی را بوسیدی، رفتی از خیش و کفه پای کی را بوسیدی. ای دل پاک گناه تو خوشم می آید، ای دل پاک گناه تو خوشم می آید. گردش چشم سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید. گردش چشم سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید. موج دریای نگاه تو خوشم می آید، خوشم می آید. همچون مهتاب که بر ابر حریر تابد، همچون مهتاب که بر ابر حریر تابد. تن و تن پوش سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید. تن و تن پوش سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید. آتش هجران کسی سوختی، بس که در آتش هجران کسی سوختی. عشق جان پرور و آه تو خوشم می آید، عشق جان پرور و آه تو خوشم می آید. گردش چشم سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید. گردش چشم سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید. موج دریای نگاه تو خوشم می آید، خوشم می آید. همچون مهتاب که بر ابر حریر تابد، همچون مهتاب که بر ابر حریر تابد. تن و تن پوش سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید. تن و تن پوش سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید. آه 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 آه
یاد خیری بود از نجم العرفا حیدری وجودی به مناسبت پنجمین سال وفات ایشان با آهنگی از فرهاد دریا با غزل حیدری وجودی. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی بمانید.